أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. متحصل از اون چه گذشت در مسئله امر به امر این که گفتیم وجوهی از و حیثیاتی از بحث قابل تعقیبه که هر کدام متفاوت از دیگری. چهار حیثیت از بحث رو در مسئله امر به امر مطرح کردیم که یکی عبارت بود از این که آیا امر مأمور بهه، آیا منظور از امر خصوص الزام، یعنی واسطه باید الزام کنه در مقابل این که واسطه خواهش بکنه. این یه جهت از بحث بود. جدای از این جهت سه جهت مهم دیگرم مطرح شد که عبارت بود از این که شارع یا غیر شارع امر به امر میکنه، آیا وجوب تبعیت رو برای مأمور در فرض آمر قرار میدهد، که این که میگن امر به امر، امر یعنی این شارع واسطه رو امر میکنه به امر کردن، یعنی اون شخص نهایی رو مأمور میکنه به تبعیت. پس بنابراین وجوب فعل بر اون مأمور نهایی میشه وجوب شرعی، و لذا گفتیم بعید نیست در موارد امر به معروف این گونه باشه که وجوب فعل بر اون مأمور نهایی وجوب شرعیه، و لذا مخالفت امر به معروف در فرض امر به واجبات موجب استحقاق دو عقوبته: عقوبت ترک واجب، واجب با قطع نظر از امر، و عقوبت مخالفت در فرض امر به معروف. و نتیجهش اینه اگر واسطه عصیان کرد، امر به معروف نکرد، اون مکلف مستحق یک عقابه. ولی اگر امر به معروف خارجاً اتفاق افتاد و اون مأمور نهایی مخالفت کرد، یستحق و عقابه. گفتیم فرقی نیست بین این موارد و مواردی که کسی نذر واجب بکنه. این جهت دوم بود. جهت سوم این بود که آیا امر به امر معناش اینه که شارع با قطع نظر از فعل واسطه این فعل رو بر مأمور نهایی واجب کرده باشه. یعنی در فرض دوم این بود که شارع واجب کرده اما به واسطه ی امر واسطه. در حیث سوم اینه که شارع مستقیما واجب کرده، که اونی که جهت مبحوثه در کلمات مشهور همین امر حیثیت سومه. اثرش در این ظاهر میشه که اگر اون مأمور نهایی مطلع شد از این که شارع واسطه رو امر کرده و واسطه غافل شد از این که امر بکنه، یا معصیت کرد و امر نکرد، بر اون مأمور نهایی واجبه بناء علی ان الامر بالامر امر بذالک الشیء. فرق بین دوم و سوم اینه که در دوم امر واسطه موضوعیت داره، در سوم امر واسطه موضوعیتی نداره، بلکه از قبیل ابلاغ امر شارع، نه از قبیل تحقیق موضوع وجوب امتثال اون امر شارع به وجوب اتباع. اینم سوم بود. و رابع که اهم از کل اینها بود، ابداعی بود که مرحوم محقق صاحب فصول فرموده بود، و اون این که شارع در مورد امر به امر فقط و فقط ناظر به جعل مولویت برای واسطه است. این آقا ولایت امر داره، بدون این که شخص مأمور نهایی وجوب اتباع شرعی از ناحیه شارع برای او باشه، نه موضوعیان که در حالت ثانی بود و نه طریقیان. اصلا شارع برای مأمور نهایی هیچ وجوب متابعتی جعل نکرده، نگفته لازمه تو اون چه شارع امر کرده انجام بدی. مرحوم صاحب فصول این اصولی فقیه گفت من هذا القبیل امر شارع در موارد صبیان، که مرو صبیانکم، که در موارد امر صبیان شارع بر صبی که اون عامل نهایی است هیچ وظیفه مقرر نکرده، هیچ تکلیفی جعل نکرده، نه طریقیان که امر پدر ابلاغ امر شارع باشه کما فی القسم الثالث، نه موضوعیان که امر ولی موضوع وجوب متابعت رو بر صبی ایجاد بکنه کما فی القسم الثانی، بلکه صبی از ناحیه شارع غیر مکلفن حتی بعد الامر، حتی بعد از امر اب صبی مکلف به هیچی نیست. غایت الامر فرمود یستحق و این صبی عقاب اون آمر ثانی را عقلا و شرعا. یعنی این که پدر حق داره این بچه رو بزنه که چرا نماز نخوندی امروز، عقوبت ترک صلات، در حالی که بر بچه واجب نبود پدر حق زدن داره عقوبتن. اینو مرحوم صاحب فصول میگه در شریعت وجوب بر صبیان از این قبیل، یعنی وجوب امر صبیان از این قبیل رابعه. چرا اینو میگه؟ اینا رو همه رو تکرار کردم برای این نقطه. از باب این که در شریعت رفع القلم عن الصبی، صبی لیس به مکلفه ارتکازن و نصن، یعنی هم به حسب روایات رفع القلم عن الصبی کما رفع القلم عن المجنون و رفع القلم عن النائم، صبی اصلا مکلف نیست. ارتکازن هم همینه، ارتکازن هم شارع نسبت به صبی هیچ تعرضی به ثبوت تکلیف نداره، که انه اونو هنوز اهل مقام تکلیف و مشافهت، نه فقط مشافهت، اهل مقام تکلیف نمیدانه. نمیدونم دیدید یا نه، مرحوم آمیزا جوادها در المراقبات ایشون بحث تکلیف رو که مطرح میکنه به مناسبتی، حالا یادم نیست ایشونه یا مرحوم نراقی، میگه این خودش یک تشریفیه، من انسان ضعیف خلاصه هیچی رو همونطوری که خدا به انبیاش خطاب میکنه به وحی، به منم خدا خطاب میکنه به یا ایها الذین آمنوا صلوا صوموا، چه تشریفی از این بالاتر؟ خدای با اون عظمت مستقیماً بدون هیچ واسطه‌ای مستقیماً به من داره خطاب. روزی که من مکلف شدم چه تشریفی از این بالاتر؟ خود خدا داره با من مخاطبه و تکلیف میکنه، میگه عبدی تو مکلفی، صل صوم. واسطه‌ای نمیاد بگه که قال الله که به تو بگم، نه، اینی که دارم میگم خدا خودش مستقیما گفته. مقام تکلیف یک تشریفیه برای عبد، قبل از بلوغ این مقام تکلیف و تشریف برای عبد نیست، هنوز اهلیت مخاطبه به تکلیف رو هنوز نداره، هنوز کلبهائمه، هنوز اهلیت تکلیف نداره. ولی در این حال این بنده کوچک و نابالغی که هنوز اهلیت تکلیف نداره نباید او رو یله و رها گذاشت، باید ولی امری برای او گذاشت که او تنظیم کنه رفتار این بچه رو. ولذا این بچه از ناحیه ولی او رو تأدیب میکنه، تأدیب به این معنا که منع میکنه از اقدام بر محرمات مثل قتل نفوس. همانطوری که ولی او رو وادار میکنه به صلات، ولی او رو منع میکنه از اقدام بر ارتکاب فواحش، شرب خمر و امثال اینها. جزء وظایف ولیه اینا هست، بدون اینکه امر و نهی ولی بر سبی تکلیفی شرعی ایجاد بکنه که روز قیامت مولا بعد به این بچه بگه ای بچه بعد از آنی که بالغ شدی خلاصه او رو مورد عقوبت قرار بده که چرا در بچگی مخالفت وظایف شریعت کردی. برمیگرده میگه خدایا تو که چیزی از من طلب نداری. حرف مرحوم صاحب فصول اینه که تکلیف ولی نسبت به بچه است. خود ولی یجب ان یکلف، یجب ان یأمر، مروص بیانکم. این تکلیف ولی. اگر پدر بچه رو امر به صلات نکرد، همونطوری که اگر پدر نماز خودش رو نخوند یا عاقب، اگر بچه رو امر به نماز نکرد یا عاقب. قو انفسکم و اهلیکم نارا، جنبو اطفالکم صبیانکم از مثلا اموری. ولی مکلفه و برای ولی صرفا این که امر بکنه خب یه لغویتی داره، امر بکنه ضامن اجرایی نداشته باشه. خدا میگه من که عقوبت نمی کنم، تو ولی هم دست به بچه نزن. خب این چی شد؟ این چه امری شد؟ امر اونیه که به دنبالش نمیگیم عقوبت، استحقاق عقوبت در فرض مخالفت باید باشه. خب خدا عقوبت که نمی کنه چون تکلیف نداره، ولی هم استحقاق معاقبه بچه نداشته باشه دیگه امر نیست. اگر ولی مأمور به امره یعنی یک استحقاق عقوبتی باید به دنبالش باشه. حالا که استحقاق عقوبت من الله نیست چون لم یخالف الله، استحقاق عقوبت از خود ولیش عقلن و شرعن. این حرف صاحب فصوله و چقدر دقیق و زیبا فرمود.
فرمایشی که فرمودید که خود شاعر مستقیما سبی رو خطاب قرار متا یسلی تنافی نداره، اونجا تکلیف کرده سبی رو.
نه، اون فرض امر استحبابیه دیگه، رفع القلم حاکمه بر اون یسلیه.
یکی که میفرمایید اهم از استحباب و وجوب حرف صاحب فصول مطلقا شاعر خطاب قرار نداده، چه استحبابی چه وجوبی.
نه، استحبابی که اطلاعات خطاب مستحبات که شامل صبیانه، اون که محظوری نداره. اونی که رفع القلم، رفع القلم مختص به الزامیاته که درش
امر به عبادات صبی استحباب دلالت میکنه یا نه.
امر ولی بچه را
خداوند امر کنه، ولی رو که بچه را امر کنه.
حالا اون بحث دیگه است، این که بچه رو امر بکن، بچه میتونه قصد قربت بکنه بگه این عمل خدای محبوب توم هست، اما واجب نیست دیگه. واجب من قبل الله نیست، محبوب الهی هست اشکال نداره، اما محبوب الهی استحقاق عقوبت نمیاره. استحقاق عقوبت خدا حق عقوبت فرزند نداره چون تکلیف نکرده. اگر ولی هم حق عقوبت نداشته باشه لغویت در امر و دیگه در حقیقت این امر نیست. در حالی که مرو صبیانکم، مرو یعنی این که یک استحقاق عقوبتی عند المخالفه باید باشه و لا، اگر لا عقوبت لا استحقاق لا من الله ولا من الولی، این دیگه اصلا امر نیست. این فرمایش مرحوم صاحب فصول بود که حرف درستی بود و ما مؤکدش قرار دادیم، گفتیم بعید نیست در مورد مولای عرفی و عبدم از این قبیل باشه. مولای عرفی به عبد خودش دستوراتی که میده وجوب اطاعت علی العبد این گونه نیست که حکم الهی باشه، فقط مولای عرفی حق امر و نهی نسبت به عبدش داره، حق امر و نهی داره، اما حق امر و نهی داره نه حق خواهش و تمنا. حق امر و نهی یعنی اگر عبد مخالفت بکنه مولا حق عقوبت کردن داره، ولذا مؤکدش قرار دادیم اینه که در بعضی از نصوص آمده لم یعص الله و انما عصا سیده. این معناش اینه که در موارد وجوب اطاعت وجوب شرعی علی العبد نیست، بلکه از قبیل موروث بیانکمه. هیچ امر شرعی به یعنی امر شارع به صبی نیست،
امر شارع
به ولیه. تو امر کن، وجوبیه، واجبه ولی امر کنه. اگر ولی به بچه امر نکرد روز قیامت، همان طوری که اگر شخص نماز نخوند خود پدر نماز صبحش رو نخوند عقوبت میشه، اگر بچه رو امر به نماز صبح هم نکنه عقوبت میشه. عجیبه اون در میاریم توصیه باشه، میگه مرو
باشه، بگی مرو، اما به چه
معنی؟ یعنی به همون معنایی که میگه صل و صومو، امر اونجا چجوری توصیه نیست، الزامه، اینجا هم از همین قبیله.
وقتی از اون طرف گفته شد
تکلیفی نیست، اما شما باید امر کنید. تکلیفی نیست به این معنا که شارع روز قیامت، عبارت مرحوم صاحب فصول همین بود، گفت لا یستحق العقوبه من الشارع، اما در عین حال یستحق عقوبت الولی عقلا و شرعا. این حصیله حیفیات بحثی که عرض کردیم. حالا مرحوم صاحب فصول، نمیدونم گفتم یه تتمه‌ای از کلامیشون رو حتما مراجعه بکنید، مشتمل بر دقت‌ها و ظرافت‌هایی است. من اینجا کلام صاحب فصول رو چون اون خصوصیات دقتی که ایشون کرده اینجا در کلمات متأخرین اصلا مغفوله، یک اجمالی از کلام صاحب فصول عرض می کنم تا اون چه در رابطه با خود بحث ما هم هست بیشترم باز روشن میشه. مرحوم صاحب فصول در بحث امر به امر، ایشون آمده یه تفصیلی داده که آیا امر به امر، آیا اقتضای امر شارع به اون شیء رو داره یا نه. اگر شارع گفته مرو مثلا سبیانکم، آیا این معناش اینه که شارع مستقیما به عبد امر کرده یا نه؟ گفته فیه تفصیلون. بحث رو فرموده تارتن به حسب لغه و اخرى به حسب العرف. حالا عرضم میکنم فرق بین این لغت و عرفم چیه. ایشون فرموده به حسب لغه، اگر شارع امر بکنه که امر بکنید، آیا معناش اینه که اون شخص نهایی از قبل شارع مأموره یا نه؟ فیه تفصیلون، فعلا به حسب لغه. تارتا اون مأمور نهایی اهلیت امر داره، مثل این که فرض کنید مولای عرفیه، شارع به مولای عرفی میگه به عبد دستور بده این کار رو انجام بده، اون کار رو انجام نده. یا این که اون مأمور نهایی نذر کرده هر شیعی رو که این شخص متوسط امر کنه انجام بده. جامعش اینه، اگر وجوب اتباع بر اون مأمور نهایی فرض بشه با قطع نظر از امر به امر، در این صورت امر به امر دلالتی بر این که شارع امر به اون شیء میکنه نداره. یعنی اگر اون مکلف نهایی در فرض امر مأمور اول اگر امر کرد به اون شخص نهایی و اون شخص نهایی مخالفت کرد، اون شخص نهایی مستحق عقوبت من الله نیست، چون امر به امر در این فرض، در جایی که مأمور اول واجب الاتباع عرفن یا شرعن، بر اون مأمور نهایی در این صورت امر به امرش میگه دلالتی بر وجوب شرعی نداره. چرا؟ برای اینکه اونجایی که شارع به یه مولای عرفی میگه امر کن، خب میگه امر کن، این معناش این نیست که من مولویت تو رو شرعا قبول دارم، من به تو میگم تو امر کن، اما ولایت تو رو هم قبول ندارم. مرحوم صاحب اصول میگه ممکنه شارعی که مولای عرفی رو امر میکنه به اینکه امر کن، ولی ولایت او رو هم قبول نداره، او رو نافذ، ولایت او رو از قبیل ولایت امام معصوم نمیدونه، ولی بهش میگه امر کن. پس امر به امر دلالت نداره لغتا، نه عرفن. ببینید خلط نشه، ایشون میگه لغتا نهایت چیزی که مفاد امر به امره اینه که بر شما یه واسطه امر واجبه، اما حالا امر کردی وجوب اتباع بر اون طرف مقابل هست نیست، اون چه تو بهش امر میکنی من دارم به او امر میکنم، هیچی دلالت نداره. ولی اگر این شخص مأمور کسی نیست که اهلیت امر و نهی داشته باشه، در این صورت شارع بهش میگه امر کن، یا اینکه شارع بهش میگه قل له یفعل کذا، تفصیل میده باز. شارع به این واسطه دو حالت داره، یه وقت میگه به اون به بچت بگو بگو، نه اینکه نمیگه به ماده امر نمیگه اعمره، میگه قل له یفعل. خب قل له یفعل، این واسطه هم به اون طرف مقابل میگه افعل، این معناش این نیست که اون شخص نهایی یجب علیه الفعل. چرا؟ برای اینکه شارع به این واسطه نگفته اعمره، بلکه به این گفته قل له یفعل کذا. و اما اگر شارع گفته به این واسطه امر کن، ایشون میگه لغتن وقتی که به این میگن امر کن، معناش اینه که بر تو مقام آمریت جعل کردیم و بر اون طرف مقابل که انه مقام مأموریت و مقام وجوب متابعت، این یک حالت. حالت دومش همونی که قبل اشاره شد و اون این که ممکنه و یجوز، و اینجاست که صاحب فصول فرموده و یجوز، و این که آمر وقتی که داره به این واسطه میگه اعمر، برای او مقام تکلیف امر رو جعل کرده، اما برای اون طرف مقابل وجوب اتباع جعل نکرده. یعنی محط کلام در این دو قسم رو اینجا قرار داده، جایی که شخص واسطه مأمور به ماده امره اعمر، اگر این شخص مأمور به غیر این ماده است قل له یفعل کذا، خب این شخص واسطه به دیگری به صیغه افعل میگه، اما در این حال هیچ وجوبی بر اون شخص نهایی نداره. چرا؟ برای اینکه این شخص واسطه مأمور به امر نیست، به خلاف اون جایی که این واسطه مأمور به امره. اگر مأمور به امر شد و خودش اهلیت امر نداره، که انه امر بالملازمت العرفیه، داره بر اون مقام آمریت جعل میکنه، و مقام آمریت برای ایشون میگه اگر غیر از این باشه تکلیف به غیر مقدوره. اگر این شخص واسطه مقام آمریت نداشته باشه ولایت امر نداشته باشه، بر مأمور وجوب متابعت فرض نشه، خب این آقا مأمور به امر، این تکلیف به غیر مقدوره، این که خودش اهلیت امر نداره، علو نداره. فرض اینه که مأمور بشه به این که امر کن، تکلیف به غیر مقدوره. ولذا بالملازمه اونجایی که به این طرف گفتن امر کن، نگفتن صیغه افعل رو استعمال کن، استعمال صیغه افعل نیاز به وجوب متابعت و مقام مولویت و اینا نداره، اما امر کردن ملازمه با این داره که تو مقام علو و استحقاق متابعت رو داری، پس بر دیگری بالملازمه وجوب متابعت هست. اینجا ایشون فرموده یه شق دیگه هم قابل تصویره، اینجایی که مأمور به امره وجوب متابعت بر مأمور یه حالت، حالت بعدی این که بر اون شخص نهایی لا یجب علیه المتابعه، صرفا این واسطه مأمور به امره. مأمور به امره به معنای جعل ولایت امر برای او به حیثی که یستحق ان یعاقبه، نشارع، خود این آمر، آمر ثانی یستحق ان یعاقب اون شخص نهایی رو. و لذا ایشون تفسیری این چنینی فرموده، جایی که این واسطه مأمور به امر دو حالت داره، مأمور به امر بدون اهلیت یا با اهلیت، مع الاهلیه خودش مولای عرفیه، امر به امر هیچ دلالتی بر وجوب عمل بر مأمور نهایی نداره، یک، و دلالتی بر استحقاق عقوبت از ناحیه اون مولای عرفیش نداره، یعنی چون امر به امر اینجا تنفیذ ولایت این واسطه رو و اهلیت این واسطه رو برای عقاب کردن درش نیست، ولی اگر این مأمور متوسط که مأمور به امره اهلیت نداره عرفن، امر به امر دلالت داره که شارع بر او جعل آمریت کرده، حالا جعل مقام آمریت کرده بالملازمه جعل وجوب متابعت بر مأمور نهایی کرده، این یک حالت، یا جعل وجوب متابعت بر مأمور نهایی هم نکرده، حالت دوم. کل هذا به حسب لغه، امر به مفاد وضعی و لغویش. بعد مرحوم صاحب فصول میگه و اما عرفه، فالظاهر اینه که امر به امر ظهورش در اینه که امر به اون مأمور نهایی هست، یعنی هر کجا شارع امر به امر بکنه به هر کسی، چه اهلیت داره چه نداره، هر کجا شارع امر بکنه واسطه ای رو، ظهورش اینه که امر به اون فعل نسبت به مأمور نهایی شرعیه، و که انه این واسطه، واسطه در ابلاغه، یعنی همونی که متأخرین از مرحوم آخوند گفتن، مرحوم آخوند فرمود نه اجمال داره امر، یمکن دو حالت، امر به امر جایی که صرفاً طرف واسطه‌ای در ابلاغه، و امر جایی که نه موضوعیت داره، و اذا ورد امر لم یعلم من ای القسمین فهو مجمل. ایشون یه هیچ اجمالی نیست، عرفاً امر به امر امرو، و اما لغتاً ففیه تفصیلو، از مجموع این حرفام یه مورد رو در شریعت بیان کرد که وضعیتش مشخصه، و اون در مورد امر سبیان وضعیتش اینگونه است که بر صبی هیچ تکلیفی نیست، یعنی امر به امر امر نیست نسبت به صبیان، ولی جعل ولایت امر بر ولی هست، مرو صبیانکم و رضا یستحق الصبی العقوبه من ولیه لا من الله تعالی لانه لم يخالف الله و انما خالف اباه او ولیه. این حسیله اونجا تو کلام ایشان آمده و در این حال من نقاطی رو باز دیگه بخوام ریز کلام ایشون رو بگم طول میکشه، حتما کلام ایشون رو مراجعه بکنید، کلام ایشون مفیده و ناظر به ظرافت هایی است که تو کلام مرحوم آخوند حتما نیامده. ضمن این که مختار نهایی ایشون هم همونیه که در کلمات متأخرین از آخونده، و اون این که عرفاً دلالت امر به امر دلالت بر امر شارع داره، برخلاف مرحوم آخوند که مدعی اجمال شد. بله؟ اونجایی که مولای عرفی باشه این امر او امره با قطع نظر از وجوب اتباع شرعن، یعنی ولو شارع بگه از مولای عرفی متابعت لازم نیست، اما چون مولویت عرفی داره پس لغتن اگر دستور بده میگن این دستور داد، منتها دستورش وجوب اطاعت نداره، وجوب اطاعت برای اون عبد نداره. اینجا جایی که اون شخص مولویت و اهلیت عرفی لغوی داره و لذاشون گفت این به او میگه امر کن، معناش این نیست که اهلیت تو رو بر امر و وجوب متابعت تو رو بر عبد من جعل کردم، فقط میگم امر کن و به اون عبدم میگم اصلا به حرفش لازم نیست بری. حرف ایشون اینه، به خلاف اون جایی که این شخص خودش اهلیتی نداره به یک مؤمن معمولی میگه امر به معروف کن، به یک آدم ضعیف بی دست و پای لاغری میگه اون هیکل اون رستم رو امر کن، رستم آمده داره شراب میخوره یا نماز نمیخونه، به این یک آدم فسقل کوچولو میگه امرش کن. اینشون میگه بالملازمه معناش اینه که تو مقام آمریت داری و رستم یجب علیه الاتباع، رستم نباید بگه من رستمم تو ضعیف، این ضعیف رو شارع برای او مقام آمریت و وجوب اتباع قرار داده. و رضا پیامبران الهی ولو لاغر و ضعیف رستمای روزگار مورد امر قرار می گرفتن توسط انبیا، امر می کردن پیغمبران، چرا؟ چون خدا برای اونها مقام آمریت قرار داده. این اگر مقام اهلیت عرفی باشه و نباشه این فرقش اینه که تو کلام ایشون آمده. از این بحث گذشتیم، بعد از این مرحوم آخوند قدس سره باز متعرض یک بحث مهم دیگری میشه و اون امر بعد الامر. در کلام برخی بزرگان از این تعبیر شده به امر به متماثلین، منظور به این بحث اینه اگر شما در دو روایت دو امر دیدید به شیء واحد، آیا دو روایتی که متضمن این دو صیغه امره دو تکلیف رو متضمنه؟ در یه روایتی میگه صله، در یه روایت دیگه میگه صله، در یه روایت میگه اذا افطرت فی شهر رمضان فاطعم، در یه روایت دیگری از همون معصوم یا از معصوم دیگر میگه ان افطرت فاطعم، در قرآن میگه مثلا کسی ان ظاهرت فاعتق، حالا به این تعبیر نیست در قرآن، والذین یظاهرون من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا الله ولدنهم، همونجا داره دیگه وجوب تکفیر رو، اون که هیچ. بعد کفاره رو اونجا مطرح، تو ذهنم اینجوره. حالا در قرآن میگه المظاهر یکفر، بعد در یه روایتی هم میاد میگه المظاهر یکفر یعتق. خب این دو امر آیا ظهور در تعدد تکلیف داره؟ به حیفی که درسته بگیم شارع دو وجوب جعل کرده، وجوب عتق، وجوب اطعام به دو وجوب، که بعضی از تعبیرات آمده و نفهمیدن کلام مرحوم آخوندو، به اجتماع مثلین تعبیر کردن. بحث اجتماع مثلین نیست، بله به متماثلین امر کرده، اما دو امر، این دو امر آیا تأسیس فیکون و امران وجوبان، یا اینکه امر ثانی تأکید امر اوله، تأسیس نیست، وجوب واحد، اصلا اجتماع مثلین نیست، وجوب واحدی است که اون وجوب واحد دو مرتبه حکایت شده. منظور از این تأکیدم غیر از اون تأکد در مورد تعدد وجوبه، مثل جایی که واجب رو کسی نذر بکنه میگن وجوب تأکد پیدا میکنه، اون تأکد به معنای دو وجوبی است که با هم ادغام میشه، اما این تأکد اینجا به معنای که یک وجوب دو مرتبه حکایت شده. ولذا نباید خلط کرد این بحث. حالا عرض بکنم ثمرش چی خواهد شد. شارع در دو روایت از دو معصوم یا از یک معصوم، در آیه و روایت مثلا امر به شیء واحد دوبار، آیا ظهور تعدد امر در تعدد تکلیفه؟ به نحوی که بر مکلف دو وجوب جعل شده که میشه تأسیس، یا دو امر در دو روایت به معنای نهایت ظهورش یک وجوبی است که دوبار تکرار شده. ولذا بعضیا تعبیر کردن به تکرار بدل تأکید، این تأکید تکراره، این تأکید مثل تأکید وجوب وفای به نذر در واجبات نیست. خب این بحث نسبتش به بحث تداخل اسباب مسببات هم نسبت بحث صغروی به کبروی است. این که گفته میشه اینجا اگر امر دو تا امر بود تأکید یا تأسیس، اگر امر تأسیس فرض شد تازه میشه صغرای بحث تداخل اسباب مسببات. بعد از تأسیس اگر تأکید بود که اصلا ربطی نداره به بحث تداخل اسباب مسببات. خب امر تأکیده یعنی تکراره، تکرار که دیگه معناش تعدد تکلیف نیست که نوبت به تداخل و عدم تداخل برسه، مثل که من میگم زید آمد، زید آمد، خب اصلا این اصلا معنا نداره اینجا تداخل، حکایت از امر واحد دو مرتبه. شارع اگر بنا بشه حکایت بکنه وجوب صلات و زوال رو مرتین، نه تأکید به معنای اون چه گفته میشه، نه تأسیس، تکراره، این محل بحث نیست. شارع دو کلام از او صادر شده، نمیدانیم این دو کلام دو تکلیفه یا یک تکلیف، نه اینکه مکلف در مقام عمل آیا دو بار باید انجام بده یا یک بار. فعلا بحثمون در اینکه یک بار انجام بده یا دو بار نیست، فعلا اینکه شارع دو وجوب جعل کرده یا یک وجوب رو داره دو بار حکایت میکنه. بعد از آنی که امر تأسیس بود و دو وجوب جعل شده، نوبت میرسه به اون بحث کبروی، این که خب اوامر متعدد اقتضای تداخل رو در مقام امتثال داره یا اقتضای عدم تداخل. اون بحث تداخل در اسباب و مسببات بعد الفراغ عن التأسیسه، و این بحث در ما نحن فیه بحث از صغرای اون بحث. فلا ينبغي الخلط بین البحثین هذا وللکلام تتمه. اینجا کلام مرحوم آخوند رو نگاه کنید، کلام آیه صد رو نگاه کنید که کلام مرحوم آخوند رو ایشون تلقی نفرموده و غلط معنا فرموده، و کلمات دیگران هم ببینید در فهم کلام مرحوم آخوند، و به فصول هم یه مراجعه بکنید ببینید چه باز دقتی هم ایشون اینجا اعمال کرده. سربسته و اجمالاً به شما بگم، مرحوم آخوند در این بحث امر بعد الامر همونی رو که فصول فرموده، انتخاب او همونه با یک تفاوت جزئی، یعنی این فضل لصاحب الفصول در این بحث با اون تفصیلی که تو کلام آخوند آمده به دقت در کلام فصول قبل از ایشان آمده. والحمدلله رب العالمین.